بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت اغنی بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، خاصه حضرت رضا صلوات الله علیه، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى جعفر. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ورزقنا الله رؤيته وزيارته والشهادة بين يديه، صلوات ديگری محبت کن. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. در میان خانواده اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، سه بانو در سه مقطع بار عظیم و سنگینی بر دوش کشیدن و بر گردن همه شیعیان حق دارن. خب در رأسشون، حالا منظورم از بعد از اسلام و بعد از هجرت و حضرت خدیجه سلام الله علیها رو نخواستم وارد کنم، مادران ائمه رو هم نمیخواستم عرض کنم. سه کنش از سه بانوی عظیم و شأن، یکی صدیقه طاهره سلام الله علیها که در اون روزگاری که اگر مردی قرار بود از امیرالمومنین دفاع کنه، اونجا جنگ صورت می گرفت و شمشیر که کشیده بودن، با شمشیر کربلا می کردن خانه امیرالمومنین رو. صدیقه طاهره سلام الله علیها اونجا قیام فرمودن. نفر بعد هم دخترشون بود در اون جایی که امام نمیتونست بیان کنه. سید الشهدا صلوات الله علیه علی رغم قیامی که در کربلا کردن، در تقیه بسیار غلیظی به سر میبردن، بسیار غلیظ. و راجع به بعضی از موضوعات روزهای نخستین خیلی سخن به میان نیاوردن، حتی در کربلا هم خیلی واضح به این موضوعات نپرداختن. وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه هم اقتضا نداشتن. اگر کلماتشون رو در مسیر کوفه و شام ملاحظه کنید، حرفهای حساس خطرناک رو زینب کبری سلام الله علیها زدن. هم جسمن از جان امام سجاد علیه السلام دفاع کرد، بارها بدن مبارکش رو حائل کرد، هم از نظر روحی که این حیرت انگیز واقعا، اینی که یک نفر امام رو تسلی بده، که این روایت اولی که در باب 88 کامل الزیارات هست و جزء کامل الزیارات نیست، شاگرد مرحوم ابن قولوی اون رو به عنوان حاشیه ذکر کرده، البته گفته این رو با استاد مطرح کردم، استاد روایت رو پسندید، طریق رو هم دید، منتها دیگه فرصت نشد، به کتاب اضافه نشد. بعضی چاپ ها الان تو باب 81 این رو دارن. همه این نسخه خطی که ما رسیده از خانواده نسخه است که این شاگرد روایت کرده، لذا تقریبا آنچه نسخه خطی داریم اینو ذکر کرده. خیلی هم امین بوده و در مقدمه اوورده که این رو استاد تو کتاب نیاورده بود، من عرضه کردم و اگه کسی بخواد ایشون رو بهش اعتماد نکنه، کل کتاب اینی که از کامل الزیارات دست ماست به روایت این شاگرد، و اگر کسی اعتماد کنه بعد اینو هم اعتماد کنه که میگه استاد اینو پسندید، اون تا دیگه چون نسخه کامل الزیارات منتشر شده بود، اصطلاحاً نمیخواست ابرازه جدیدی ایجاد کنه. ابرازه یعنی یه نسخه دیگری از کتاب منتشر بشه، ممکنه تفاوتهایی داشته باشه، چون چاپ نمیشده اون زمان، نسخه خطی بوده و ممکن بوده این تفاوت نسخه باعث کم اعتباری بشه، میلشون نبوده که نسخه رو تغییر بدن، لذا در کتاب دیگری معمولا چیز دیگری اضافه میکرده. ولی خب میگه استاد اینو پسندید. اونجا هست که میگه وقتی حضرت سجاد میفرماد وقتی تو قتلگاه اتفاقاتی داشت میآورد و اسب برده بودن و چه شده بود و اینها، من احساس کردم زمین و آسمون داره به هم میریزه، آمدم جلوی در خیمه، عمم با اینکه حواسش به قتلگاه بود مراقب منم بود. این اصلا از کرامت بالاتره. یعنی ما روز عاشورا روزهشو میخونیم حالمون خراب میشه. اون کسی که داره میبینه با اون علم و با اون عاطفه چطور اونجا بود، میفرماد که مراقب منم بود تا دید من انگار حالم داره به هم میخوره، برگشت و آمد به من فرمود که مالی اراک تجود و به نفسک یا بقیت الماضین و یا ثمال الباقین، مالی اراک تجود و به نفسک. یک چند باری با بدن حائل شد جان مبارک امام و نجات داد. اینجا با تسلی امام رو حفظ کرد، در مسیر کربلا هم با بیان هر جا حرف سخت بود زینب کبرا میزد. در واقع هر جا پرده نفاق شدید میشه در اهل بیت، این دو موردی که عرض کردیم که اوج نفاقه، این دو بانو آمدن وسط برای اینکه امام اقتضا نداشته وارد بشه بحث کنه. وجود مبارک زین العابدین هم همینطور. اون فرد سوم از بانوان اهل بیت که خیلی عظیم الشأنه و یه اثر مهم تاریخی حضورش در قم داشته که حالا امروز به نام مبارک ایشون هست، مهم نیست که روز ولادت ایشون کی هست، همینی که به نام مبارک ایشون هست پاسخ میدن. بنده خودم تجربه شخصی دارم، چند سال پیش همین روز منسوب ولادت ایشون والده ما رو عمل کردن. من قبلش حرم امام رضا علیه السلام برده بودم والدمون رو، به حضرت عرض کردم که روز جراحی روز منسوب به ولادت خواهر شما، سفارش مادر منو بکنید. مادر ما مثل امروزی سال 93 از اتاق عمل که اومد بیرون به هوش نیومد، جز این که من رفتم بالا سرش صلوات امام رضا رو که خوندم اشکش جاری شد و گفتم دوباره بخونم، با دست تکون داد. پزشک میگفتش که اینها هوش و حواسی نداره، این نمیدونم چرا اینجوری میکنه، یا مثلا رفلکس بدنه. حالا ولی من سه بار صلوات عزیز رضا رو خوندم و سفت دستم رو گرفته بود، بار سوم رها کرد که دیگه هیچ اکسال منی نداشت تا روز ولادت امام رضا به رحمت خدا رفت. خدا امواز شما رو بیامرز. وقتی به رحمت خدا رفت سه نفر یا بیشتر خواب دیدن. اینو برای این عرض میکنم که برای بیچارگان هم اونها جواب میدن، چه برسه به شما که از خوبانید. سه نفر خواب دیدن از سه ناحیه، کسی هم نمیدونست من از امام رضا چی خواستم. هر سه اینجور گفتن که ایشونو در خواب دیدیم. گفتیم کجایی؟ گفته من قم جز خدام حرم حضرت معصومم. کسی که نمیدونست من فهمیدم امام رضا صلوات الله علیه انشاءالله احتمالاً سفارش کرده و ایشون رو اینطور دیدن. امیدوارم انشاءالله اینطور باشه. حالا امروز که منسوب به نام مبارک ایشونه، خیلی اثر یک سفر، اثر یک عمل اینقدر گسترده، ما نمونه دیگری براش نداریم. داریم کسانی که پول خرج کردن هزار سال مونده. مرحوم عیاشی خودش محدث بزرگیه، یه ارث کلانی بهش میرسه، 100,000 سکه. عیاشی در خراسان زندگی میکرده و خراسان چون منطقه مرکزی جهان اسلام نیست، مکه و مدینه و کربلا و کوفه و اینا، ما دانشمون از شخصیت ها کمه، آثار زیادی از بین رفته. اونجا نوشتن منزل او، بیت او، مرتع شیعیان بود. 100,000 درهم به او ارث رسیده بود، خانه رو کرده بود بیت العلم، شبانه روز ادهی استنساخ میکنن، ادهی به هم آموزش میدادن. از اون خانه مثلا فرض بفرمایید یکی از شاگردان عیاشی کشی هست که هنوز عزیزانی که درس و بحث دارن به رجال کشی نیاز مبرم دارن در فقه. حالا یه نفر یه پولی خرج کرده، یه نفر کتابی نوشته مثل کشتی که رجالش مختصرش به دست ما رسیده، یا آثار سید مرتضی، اما این ویژگی گسترده، این تغییر گسترده‌ای که ایجاد کرده، این سفر استثنایی برای حرکت این بانوست. یه مقدمه ای عرض میکنم یه چند دقیقه تا آدم واقعا تعجب میکنه از اثری که خدا به سفر این بی دو عالم داده، حتما از اخلاص حیرت انگیزش، از معرفتش، از عظمتش. اندالله انلکه اندالله شعنن من الشعن. شیعیان در کوفه زندگی میکردن عمدتا. یکی از آثار بابرکت، حالا مقدمه رو عرض میکنم تا به قم برسیم، یکی از آثار بابرکت حکومت مختصر 4-5 ساله امیرالمومنین صلوات الله علیه این بود که با اینکه 20 سال قبلش نواسب حاکمان در کوفه، یعنی از سال 17 تقریبا، به جز یه چند سباه مختصری که عمار هست دیگه، خوبش سعد ابن ابی وقاص و بعدم همینجور بدتر از بدتر سعید ابن آس و کیو، هم نگاه کنید یه مش آدمی که با هم دیگه وزنشون یه لپه نمیارزه و چه کردن. بعد از امیرالمومنین هم همینطور، باز مغیره و حجاج و زیاد. و این کوفه باید مرکز شیعه ستیزی و مرکز انهدام تشیع میشد قاعدتا، یعنی سخت ترین دشمنان اهل بیت حکام کوفن. ولی حداقل تا سال حدود 160 عمده مکتب اهل بیتی رو که شیعیان از ائمه گرفتن دنبال کردن همه در کوفه است، با اینکه حاکمیت ناسبیه، اونم تندرو، خشن، وحشی، با عرض کنم خدمت شما که مداهنه و با فریبکاری، و خیلی عجیبه. امام معصوم در این ایام عمدتاً در مدینه است، شیعیان هم عمدتاً در کوفن، جز زمانهای محدود ایام الحج و اینها، یا یه تکخالهای مثل زراره که دیگه دست از جان میشورن و سفر میکنن، مدتی محضر امام صادق صلوات الله علیه زندگی میکنن که اونم طولانی نیست. باز شیعیان در کوفه هستن، موطن شیعه کوفه است، صدها نفر صبح تا شب درس دارن راجع به مباحث امام صادق صلوات الله علیه. خود امام در مدینه جزء فقهای مطرح نیست، از این که حضرت علمش ویژه است حتی دشمنان مقرن، اما اینکه آیا یه مدرسک یه جلسه درس 5 نفره هیچ چیز رسمی به کار نیست عمدتا. بله، حضرت گوشه نشسته به عنوان اینکه موسم حج یا اومدن زیارت قبر مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومدن حضرت هم زیارت کنن، ناگهان یه گهده حلقه شده، وگرنه خیلی پیچیده و پوشیده و در خفاست. این چطور شیعیان در کوفن، چطور امام در کوفه جذب کرده امام صادق علیه السلام؟ حالا یه فرصتی اگر یه جایی کسی متمرکز بشه میبینه که این آثاریست که از امیرالمومنین رسیده. کوفه اینطوره، کوفه زمان سید الشهدا هم باز همینطور شما میبینید. و یعنی امام حسین علیه السلام به مردم بصره نامه نوشت، به 5 نفر از سران بصره نامه نوشت، نامه رو بردن به زیاد ابن ابی لعنت به عبیدالله زیاد ملعون دادن و نامه بر امام رو هم کشتن، سلیمان رو گردن زدن، و از کل بصره 3 نفر بیشتر یه پدر و 2 پسر تو کربلا نیومدن و فرصت فراوان داشتن بیانجور نبود، دیر رسیدن نرسیدن ممکنه کسی باشه، ولی این بهانه نبود. برای هم کوفه به برکت امیرالمومنین شد مرکز تشیع، با اینکه امام باقر سلام الله علیه، زین العابدین سلام الله علیه، حضرت صادق علیه السلام، اینا همه اهل مدینن. هر جذابیتی امام داشته باشه که داره، کلامش نوره، امرش رشته، هیکلش همش هدایتگریست، این خب برای همه شهرها، برای همه حجاج، برای همه زوار هست، این تو نیست فقط برای کوفیان باشه. ولی شما خیلی کم شاگرد شاخص غیر کوفی تا زمان امام صادق علیه السلام پیدا میکنید، خیلی کم شاگرد شاخص. زراره، هشام، هشامین، یعنی ابن ابی عمیر، بعدش مؤمن طاق، محمد ابن مسلم، فضیل، جابر، هر کدوم اینا نگاه کنی، جابر ابن یزید جوفی منظور، همه کوفی هن. اصلا شما شاگرد ویژه پیدا نمی کنید چندان، جز موارد استثنایی. این عظمت کاریست که امیرالمومنین صلوات الله علیه کرد و این خودش موضوع مهمی است، اثر پایدار رفتار امیرالمومنین علیه السلام. اخیرا یه جایی یه آقای بزرگواری فرمود که بهتر از امیرالمومنین جایی بحث نشه چون نماد شکست از امام زمان سلام الله علیه بحث بشه که انشالله پیروز میشن. این خیلی حرف سخیفیه واقعا. با این ادبیات امام حسین هم شکست مطلق خورده، در حالی که واضحه که امروز طرفداران معاویه هم پیرو فکر معاویه نیستن، فقط او رو دوست دارن، این چیزی نداره ازش دفاع کنه. فکری از معاویه باقی نمونده که قابل اعتنا باشه و قابل ترویج. ولی امیرالمومنین صلوات الله علیه در اون حجمه سنگین اون روزگاران حداقلش اینه که بار مکتب اهل بیت رو همون شیعیان کوفه به دوش کشیدن. شهدای کربلا عمدتاً قریب به اتفاقشون جز چند برده که غیر عربن و سه نفر که بصریان و چند نفر از خانواده سید الشهدا، 17 نفر از اهل بیت، باقی همه کوفیان، بقیه خبری ازشون نیست. قیام ها هم عمدتاً بعدش برای کوفیانه، جای دیگه خبری نیست. علم مکتب اهل بیت هم با کوفیانه. لولا زراره لندرست احادیث و ابی، والله لقد اوجع قلبی موت و ابانن. ابان ابن تقلب که از دنیا رفت، قلبم سوخت، دلم سوخت، دلم درد آمد، جگرم سوخت. این برای ابان. شیعیان در مرکز درگیری بودن در کوفه که شهر علم بود. همزمان مهمترین جریان علمی که اون هم ابتدا با حاکمیت ارتباطش خوب نبود، بعدن یاد گرفتن آشتی کردن، جریان ابو حنیفه است که اونم اتفاقا کوفیه. جریان ابو حنیفه هم در کوفه است. بعد دیگه شاگردش قاضی ابو یوسف با حکومت بن العباس بس یه قدری تقویت شدن، قضات جاهای مختلف و از حنفی ها گذاشتن که اینا حفظ شدن. ما مذهبی که حکومت‌ها در اون قرون اولیه ازش حمایت نکرده باشن و پا بر جا مونده باشه نداریم جز مکتب اهل بیت. زیدیه رو هم اگر نگاه کنین، زیدیه بعد از چند بار درگیری سفر کردن یمن و از حوادث دور بودن، یعنی عملاً میدان رو واگذار کردن به تواقیت بنی امیه و بنی عباس، رفتن یمن. یمن هم دوردست بوده و اصلا انگیزه ای نداشتن که بخوان به اونجا برن. بار رودوش شیعیانه و امام صادق صلوات الله علیه همین کار رو کردن. این که در مناظرات برید شرکت کنید، یعنی وسط میدان باید حرف حق زده بشه. اگر اجازه ندی که هیچ جایی از حق گفته بشه که مردم نمیدونن غیر از اینی که حکومت و مسجدهای طرف داره بنی امیه و بنی عباس هم میگن چیزی هست، باید یه جایی چیزی لذابه. ابان فرمود اجلس مسجد المدینه و افته، برو مسجد مدینه وقتی سفر اومدی حج بشین فتوا بده. انی احب ان یروا فی شیعتنا مثلک، من دوست دارم تو شیعیانم مثل تو رو ببینن، ببینن آقا یه نفرم هست حرف غیر از اینا میزنه، بعد بگن این کیه. حالا اون شاگرد پروری امام صادق صلوات الله علیه که عظیم الشأنه، ولی موتن شاگردان کوفیه عمدتاً. بعضی از کسان دیگری هم که از جاهای دیگه اسمشون برده میشه، مثل حسن ابن سهل خراسانی، مثل هارون مکی، شما تو جریان علم مکتب اهل بیت نقش جدی برای اینا نمیبینید، عمده کوفی هست و وسط درگیری. با اینکه در اقلیتن کارو به جایی رسوندن که دائما حکومت باید فکری به حال اینها بکنه. اونجایی هم که بعضی از امامزادگان و بعضی از اهل بیت و بعضی اهل بیت منظورم لغویه و بعضی از شیعیان، باز شیعیان عام منظورم، اونهایی که علوی هن نه تفصیلا امامی هن، اینا وقتی درگیرن با حکومت، امام صادق میفرماد که اینها رو مثلا زیدیه رو وقایه و سپر بگیرید، شما کارتون رو کنید، باید این علم بمونه. این میراث علمی ائمه علیهم صلوات الله که در کوفه ثبت و ضبط و تدریس میشه و شاگرد پروری میشه و توسعه پیدا میکنه، عبادت هایی مثل 40,000 روایت و 30,000 روایت از محمد ابن مسلم و زراره و اینها شنیده شده که اینا نقل کردن و نوشتن، و دفاتر و رحله ها و سفرها و اینها، یه خطری ایجاد کرد مکتب اهل بیت رو. اونم این بود که با آمدن منصور تجربه پیدا کرد که باید به شیعیان سخت بگیره. یعنی دیدن که شیعیان رو هرچه نه رها کنیم، شدت فشار رو کم کنیم، شدت خفقان و شدت اعدام رو کم کنیم، بعد از مدت دیگه نمیشه کار رو جمع کرد. شیعیان به خاطر اینکه ظلم ستیزم بودن، حکومت بنی عباس رو طاغوت میدونستن، این خودش هویت سازم هست. یه آدمی که خلاف جریان عمومی حرکت میکنه، این خودش یه هویتی داره. گاهی نوجوانی که مثلا ما میبینیم میخواد مثلا یه کار خلاف عرفی بکنه، یه جهتش ابراز وجوده. شیعیان از این جهت خیلی اتفاقا درسته در فشار و تنگنا و فقر و کتک خوردن اینا بودن، اما که متفاوت از دیگران بودن، این خودش هویت ساز بود. ائمه هم سعی میکنن صلوات الله علیه مجمعین رو این بخش هویت سازی تمرکز کنن، از جمله اون روایاتی که به حلال زاده بودن شیعیان و غیر پاک زاده بودن بعضی از غیر شیعیان، روایات فراوانی است که موطن فقهی هم داره. این تو اون فشاری که رو سر شیعه بود که اصلا وقتی میخواستن یه نفر رو تخریب کنن، تذلیل کنن، اون روایت معروف هست که محمد ابن مسلم و یک کس دیگه رفتن دادگاه، دادگاه گفتش که ما شهادت اینها رو قبول نمی کنیم چون اینا فاطمیان جعفریان هستن، یعنی با توهین که اینا فاطمیان و جعفری، که اینا شروع کردن به گریه کردن، گفتن شما ما رو فحشی خواستید بدید که ما اگر قبول کنه صدیقه طاهره و جعفر ابن محمد که ما فاطمی و جعفری هستیم، بالاتر از این بشارتی نداریم. مثل اون خانومی که رفت دربار معاویه، معاویه گفت میدونی تو در خونش یاران من شریکی، به اون خانومه گفت تو در صفین در خون شیعان من، خون یاران من شریکی. اون خانوم بلافاصله گفت بشرک الله بالخیر، خدا به تو، من اصلا تا حالا خودم و سرباز امیرالمومنین حساب نمی کردم، اگر من در خون یاران تو شریک باشم زهی سعادت، هر کار میخوای بکنی بکن، من کار نمی، من که ارزه نداشتم، شمشیر نزدم. بشرک الله بالخیر که معاویه به من بگه که تو در خون یاران من شریکی، من که خونی نه، الحمدلله دشمن خدا قبول کرد. اینا اینجور گفتن، گفتن شما ما رو به اسامی ذکر میکنید که ما اگر بدونیم حضرت زهرا و حضرت صادق قبول دارن این عنوان رو، که اصلا زهی سعادت. بالاخره در جایی که شما یک شخصیت برجسته مثل محمد ابن مسلم یا زراره رو دادگاه به عنوان یه شاهد، که این کمترین حد عدالته، میانون یعنی دادگاه خودمون یده جلو بیرونه دادسرها وایستادن یه پولی میگیرن میشن شاهد. حالا شما حساب کنید یه شخصیت مرجعی مثلا زراره که در قدس و تقوی حیرت انگیز، این در حد شاهد در دادگاه حسابش نمی کنن. خب این خیلی از نظر فشار اعتبار اجتماعی سنگینه. از اون طرف امام صادق علیه السلام رو موضوع پاکزاده بودن اونها و غیر پاکزاده بودن بسیاری از غیر اینها، اینا اثر هویتی داره. خب شیعیان مشغولن در اوج کارهای علمی و نوشتن کتب و اصول و فلان، کار رسید دوران منصور که منصور شدت عمل رو متفاوت کرد. اون روایت معروفی که مرحوم قطب الدین راوندی آورده که همتون شنیدید که یه نفر میخواست یه سؤال شرعی بپرسه، نمیدونست چطور بپرسه، از کی بپرسه، و و خلاصه اومد نزدیک خانه امام صادق علیه السلام در مدینه و داشت فکر میکرد چجوری من برم در خونه رو بزنم، خلاصه لو میرم من ارتباط دارم با حضرت. خانه حضرت یه طوری بود که اگر صدای گریه بلند میشد میریختن تو خونه، یعنی حضرت اگر تو خونه میخواست گریه کنه بلند نمیتونست برای سید الشهدا گریه کنه. بنی عباس سیاه پوشیده بودند به عنوان اینکه ما خونخوار سید الشهدایم، ولی گریه کردن بر سید الشهدا تو خونه امام صادق هم ممنوع بود. که طرف دیدی خیار فروش اومد و طبقش و لباسش و همه رو یه جا خرید و رفت اونجا و خلاصه به ذهنش اینطور رسید و شنیدید رفت و خادم امام اومد بیرون و گفت همه این خیارا رو می‌خریم بیار تو حیات خالی کنیم. که رفت تو، خادم جواب اون سوال شرعی رو بهش گفت. این سختگیری مال دوره منصوره، این سختگیری شدید. شیعیان هنوز قبر مبارک امیرالمومنین صلوات الله علیه برای همه آشکار نبود، خود کربلا هم محظورات زیادی داشت رفت آمده. شنیدید که حضرت وقتی به مسمه فرمود آیا تو عرفه رفتی؟ گفت آقا من بصری‌ام و اگه یه سفر برم و برگردم معلوم نیست از زن و زندگیم چی بمونه. امام صادق صلوات الله علیه در اواخر عمر شریفشون وقتی فشار رو دیدن، دیدن این شیعیان دیگه کوفه اگر بمونن تار و مار میشن، خب کجا برن؟ کوفه جنب حرم امیرالمومنین، در واقع شهر اصلی کوفه است. این قبر مبارکی هم در نجف بود که حالا بعدها اون نجف مثل ری و تهران جابجا شده. تهران و کوفه در نظر بگیرید، ری رو نجف، بلکه نجف کوچکتر، یه دهی است. حضرت دیدن که دیگه شیعیان رت و پار میشن، خب حالا کنار قبر مبارک امیرالمومنین و که تازه آشکار شده انقدر شوق دارن، اصلا این امیرالمومنینه که دلها رو گرم کرده، آتش رو به دلها او انداخته. و قبر مبارک سیدالشهدا آدم کجا میتونه بره؟ هم که زندگی آبا و اجدادیشو به این راحتی نمیتونه ترک کنه، هجرت سخته، هم کجا بره آدم؟ از اواخر عمر شریف حضرت صادق صلوات الله علیه تشویق کردند که به قم برن، قم و نیشابور. هنوز رونق ولی نداشت. دوره موسی بن جعفر صلوات الله علیه هم عده‌ای سفر کرده. اون چیزی که قم رو تثبیت کرده، اگر کسی تاریخ قم رو بررسی کنه، وجود قبر مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. یعنی اینجور نیست که وقتی در همین مجلس شریف که من با بیادبی درس بس میدم و زیاده گویی میکنم عرض کردم که ما وقتی بررسی میکنیم غیر از امام معصوم و پیغمبری رو که حجت خدا باید معرفی کنه، خدا و اهل بیت بنا ندارن زیاد پرده برداری کنن. لذا شما از زینب کبری سلام الله علیها تا کربلا چیزی نمیبینید چندان، هی معرفیش کرده باشن، رونمایی کرده باشن. مادران ائمه اینقدر قطعا با فضیلتن، عظیم الشأنن، شما چند جمله راجبشون دیدین؟ اهتمام نداشتن ائمه که اینها رو معرفی کنن. بعضی ها رو به صورت خاص ولی این کارو کردن. یکیش حضرت زهرا سلام الله علیها، روشن هم هست قیام حضرت به گونه ایست که باید جایگاهش رو مردم میشناختن. یکی هم وجود مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. کثرت روایات در ترغیب زیارت قبر مبارکش، غیر از این که این حرم حرم عظیم الشأن است، نورانی است، مطهر است، قبله آمال، غیر از اینهایی که هست حقیقتاً تنها جایی که مرکز علمی شیعه شده و به صورت پایدار صدها سال قبل از اینکه حالا الان فیضیه داریم، از اواسط قرن، از اواخر قرن دوم شدت گرفته، قرن سوم اوج گرفته و تا قرن چهارم تقریبا عمده، تا وقتی اینکه خلاصه بغداد بخواد پا بگیره و شیخ مفید و اینها، اگر یه ملاحظه کنیم اینید بار اصلی تشیع در این قم شکل گرفته، با اینکه قم مسجع امامزاده است نه امام معصوم. امام معصوم با امامزاده قابل قیاس نیست. اون روایات حیرت انگیز که هیچ شرطی نکردن، بعضی از اون روایات منظاره ها فله الجنه، بعضی هاش هم صحیح هست، صحیح لازم هم نداره، و یه سفر عظیمی صورت گرفتش، رشد کرده. علت سفر به قم قبر مبارک از معصومه نبوده ها، ولی باعث رونق قم شده در زمین بود. و شما نگاه میکنید ببینید کار در قم به جای میرسه که نائب امام زمان وقتی کتابی براش میفرستن یا مسئله ای میشه، که البته ایشون ملاحظات امنیتی زیادی داشته، کتاب رو میفرسته علمای قم نظر بدن، دیگه نه علمای کوفه. یعنی در واقع یه جابجایی مدرسه علمی رخ میده. بار مکتب، خب معلومه که اگر یه کسی مثل حضرت معصوم سلام الله علیها اونجا میره، غیر از اون مباحث علمی این امور، ما هیچ وقت در طول تاریخ شیعه هم ما خیلی پولی معمولا نداشتیم، هم عده و عده معمولا نداشتیم، هم تدینمون با ضدیت با دیگران بوده. بالاخره ما اونها میدونستن که ما نسبت به بعضی از ارکان و رموزشون یه نگاهایی داریم، یعنی همواره میزدن ما رو، پا گرفتن سخت بوده. قم حالا دور بوده، قدری فرصت بیشتری بوده از این که از این فشار فاصله بگیرن. وجود مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برکت اون ماجرا شده، نائب امام زمان از او از علمای قم استفاده و ارتباط وثیقی که بعداً قمیین برجسته مثل مرحوم احمد ابن اسحاق قمی با امام عسکری صلوات الله علیه دارن، و همینطور مسیر ادامه پیدا میکنه. برکت قبر مبارکه ایشون حیرت انگیزه، محسوس هم هست، برای بیچاره ها هم محسوسه، چه برسه برای خوبان. این رو هم زیاد نقل میکنن، منم چون باید یه واسطه این رو شنیدم، منم عرض میکنه که مرحوم آقای مرشی نجفی فرموده پدرم خیلی شوق داشت که قبر مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها رو زیارت کنه و نمیدونست کجاست، و هی متوسل میشد به امیرالمومنین صلوات الله علیه در نجف. حضرت امیر این عبارت در روایاتشون زیاده که امرتنی سیدت النساء به سطر امرها، و این رو یه امر در نظر می گرفتن و واجب می دونستن و انگار تعهد دادن. وقتی عباس عموی پیغمبرم میگه که یه کاری کن که مردم بیان در اعمالی شیخ طوسی، مردم بیان شرکت کنن، یه تشییع پر رونقی بشه، حضرت امیر بیان میکنن که امرتنی سیدت النساء به سطر امرها، اون دو نفرم که میان میگن ما میخوایم بریم بر فاطمه نماز بخونیم چرا نگذاشتی، ایشون میفرماد که من کسی نیستم که امر فاطمه و وصیتش رو درباره شما اجرا نکنم. آدم ممکنه خیال کنه بگه خب اون روزای اول یه ماجراهاییست و شرایط حساسه. پدر آقای مرعشی ظاهراً در خواب یا هر جور که حالا مکاشفه بوده چی بوده محضر حضرت میرسن، میگن بالاخره ما سیدیم، آدم دلش میخواد مادرش رو زیارت کنه، این بده که آدم قبر مادرش رو ندونه کجاست، ما هم که خودی هستیم، شما به ما دلالت کنید که قبر مادرمون کجاست. اول میفرماد که فاطمه به من امر کرده که باید امرش مخفی باشه فعلا تا وقتی حق روشن نیست، به 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 این اطاعت. بعد میفرماد که قم اگر بری، با تعبیری شبیه این که اونجا رو مانند حرم فاطمه زهرا سلام الله علیها در نظر بگیر، که ایشون ظاهرا هجرت میکنه، رغبت شدید آقای مرعشی هم که صبح قبل از اینکه در رو باز کنن جلوی و در ورودی وای میستاد نماز جماعت حرم بوده، ظاهرا به خاطر این خواب یا تشرف پدر بوده. برکت خدا داد به قوم. بعد هم قیام امام رحمت الله علیه، بعد هم اینکه کنار حوزه هزار ساله، خیلی حیرت انگیزه که علم دینی مکتب اهل بیت از کنار این بیبی دو عالم بجوشه. خیلی هم سریع الاجابه و با اجابت محسوس این بیبی دو عالم، که حالا خیلی من زیاده گویی کردم، بیشتر از اینم نباید حرف بزنم. امیدواریم خداوند به این محبتی که خودش در دل ما نسبت به این بانوی دو عالم قرار داده، ما رو در دنیا و آخرت در محضر اون قرار بده. محبت به ایشون و محبت امام رضا رو روز به روز در دل ما شعله ورتر کنه. حالا اگر اجازه بدید یه جمله توسل کنم که سر شما رو درد آوردم. در زمان حیات امام رضا صلوات الله علیه بود، این هجرت امام رضا به مشهد خیلی جانسوزه. بالاخره انقدر هست که خود حضرت فرمود گریه کنید برای من. و دیدن امام جواد علیه السلام نشسته از جا نمیتونه بلند بشه، حدود 4 ساله بود حضرت. چون مأمون اگر میخواست از راه دوستی امام رضا رو ببره به ایران، باید خانواده امام رو هم میبرد، مخصوصا پسری که سالها امام رضا صلوات الله علیه منتظرش بود. نکرد این کار اون ملعون. سال قبل از اینکه، یعنی حج قبلی که امام رضا رو بخوان بیارن ایران، حضرت حج که تشریف برده بودن و بیت الله رو مشرف کرده بودن، آمدن به حضرت رضا عرض کردن که آزادتون از رو زمین از رو خاکا بلند نمیشه، هرچه میخوای میشونو. خردسال بود ظاهرا. حضرت رضا تشفه بردن فرمودن که بابا جان چرا بلند نمیشی؟ حضرت جواد عرض کرد بابا جان اینجور که شما با خانه خدا ودا کردی، من فهمیدم که دیگه شما بیت الله الحرام رو نمیبینید. حضرت در خراسان تشریف داشتن که این خواهر عظیم و شأن مأموریت پیدا کردن. خب حرف اینجا زیاده. اگر وصیت نامه موسی بن جعفر رو شما ملاحظه کنید، نسبت به امام رضا فرمود که همه کار به دست علی ابن موسی رضاست، ارث به پسران و دختران مطابق آنچه در فقه هست میرسد، مگر این که علی ابن موسی رضا نخواهد. همسرانی که بعد از من ازدواج میکنن در خانه من زندگی نکنن، مگر این که علی ابن موسی رضا بخواهد. خانوم هایی که ازدواج نکردن در خانه من و با نفقه من زندگی کنن، مگر این که علی ابن موسی رضا نخواهد. فرمود امر دخترانم هم همش به دست علی ابن موسی رضاست. خیلی از این بانوان ازدواج نمی کردن، به جهاتی که حالا تحلیل اونم یه وقت دیگری کسی بایست بیان کنه. اینی که یه بانوی ازدواج نکرده سفر کنه، این همینجوری عادی نبود، مخصوصا برای دختران موسی بن جعفر که به صورت خاص امرشون به دست علی ابن موسی رضاست. شعبه مشهد این قوم زیر پرچم علی ابن موسی رضا، وقتی ایشون تشریف آوردن و در قوم از دنیا رفتن، پشت سر هم روایات از امام رضا و امام جواد رسید این زیارتشون هم منسوب به امام رضا علیه السلام. حالا من اینجا اینو میخوام عرض کنم که یه خواهر اینجا آمد در اوج تکریم، در اوج تجلیل. قصه هایی که در تاریخ قوم و جاهای دیگه نوشتن، مردان اینطور نوشتن، حالا که اون منطقه‌ای که ایشون میخواست زندگی کنه را از مردان خالی کردن، گفتن خواهر علی ابن موسی رضا میخواد وارد بشه، میخواد اینجا سکونت کنه. امیدوارم بی بی دو عالم این عرض ناقابل منو بپذیره. از شما عذرخواهی میکنم. الان برای ایشون دیگه روزه میخونم، عرض میکنم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. کربلا اینجور حرمت گذاری نشد. حضرت وسط میدان بود، هر یک از این شهدا که شهید می شدن آقا برافروخته تر و گل از گلش شکفته تر می شد، اما لحظات آخر و اواخر عمر شریفش دغدغش رو ابرازم کرد. وقتی تنها شده بود داره که فلما صار الحسین فردن وحیدن، تنها که شد نظر یمینن و شمالن، چپ و راست رو نگاه کردن، دیدن رفقا همه رو زمین افتادن، اهل بیت زمین افتادن، صدا زدن یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا زهیر، یا بریر، یا هر، مالی اونادی کن فلا تجیبون. نمی بینید من الان مضطرم صداتون می کنم؟ بعد صداشون رو بلند کردن، موضوع اضطرار معلوم شد. فرمودن هل من زاب یذب عن حرم رسول الله ارتفعت اصوات النساء بالاویل والبکا. صدای گریه خانم ها بلند شد. آقا وقتی برگشتن اینها رو جمع کردن، اینها رو وقتی جمع کردن یه عبارت گفتن که من بیش از این نمیتونم جلو برم، میترسم جسارت باشه. حضرت اینها رو جمع کردن، اونجا با یه دختر پیغمبر یه طور عمل شد. اینجا آقا اینها رو که جمع کردن، مرحوم مقرم میگه کمر انبیا، غریبه به این مضمون، میگه کمر انبیا با این جمله شکسته، که میگه وقتی خانواده و دختران و زینب کبرا رو جمع کرد یه نگاه به اینها کرد، فرمود یا بنات رسول الله، ای دختران پیغمبر، استعد دول البلا. خودتون رو برای بلا مهیا کنید. با خواهر ودا کرد. وقتی داشت می اومد آقا میدونه که این خواهر خیلی بار سنگین رو دوششه، لذا از دخترش مایه گذاشت. وقتی دختر آمد جلو شروع کرد گریه، نوشته که تصیح و سکینه، شروع کرد به بلند بلند گریه کردن. فضمها الى صدره، آقا دختر رو به سینه چسبان، بعد یه عبارتی گفت در اوج اون حزن. اول فرمود که لا تحرقی قلبی به دمعه که حسرتن، اینجوری زجه نزن از حسرت مقابل من، مادام من روح و فی جثمانی تا من زندم. اما در این اوجی که حضرت هر کسی باشه از همه چیز منصرفه، نگران اون مظلومیته. فرمود که اذا مذیتو انت اولا باللتی تأتینه یا خیرت النسوانی. من خلاصه کردم، فرمود ازت توقع دارم قتلگاه عمتو تنها نگذاری. لذا وقتی کار تمام شد زینب کبرا اومده بود تو قتلگاه، این بیبی هم اومده بود که به حضرت زینب کمک کنه. نشستن بالای سر اون بدنی که قابل شناسایی نبود. اینجا کسی تسلیت نگفت، کسی اونا را آرام نکرد، مردان رو دور نکردن، بلکه فجاعت عدتون من الاعراب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله وأسأله من فضله. سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله وأسأله من فضله. سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله وأسأله من فضله. خدایا به حرمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در ایمان و یقین و توحید و اخلاص و عاقبت به خیری ما به کرامت فاطمه معصومه سلام الله علیها نظر بفرما. در دنیا و برزخ و لحظه مرگ و قیامت و در بهشت ما را در کنف حمایت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار بده. ما را در درجه ایشون و مهمان ایشون بگردان. به حرمت فاطمه معصومه سلام الله علیها باقی مانده غیبت امام زمان الوان فدا را بر ما ببخش. در فرج موفور و سرورش تعجیل بفرما. ما را از بهترین یاران و شیعیان و شهدای راهش بگردان. سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. سایه علمای ربانی به ویژه از آیت الله صدیقی بر سر ما و بر این حوزه علمیه مستدام بفرما. روح بلند امام امت، شهدامون، شهدای مدافع حرم، علمای بزرگوار، مرحوم آیت الله بهجت، مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو خدایا با حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها محشور بگردان. در اون نعمت عظما اون بزرگواران رو دعاگوی ما قرار بده. عاقبت ما ختم به خیر بگردان. این ماه ذی‌قعده و دهه اول ماه ذی‌حجه که ماه پرواز اولیاءت هست، خدایا بیچارگانی مثل من رو هم از این سفره عظیم معنویت محروم نگردان. توفیق عبادت و بندگی، چشیدن حلاوت بندگی و نماز در شأن شیعیان امیرالمومنین روزی ما بفرما. بیماران ما، بیماران مد نظر، شفا عنایت بفرما. زیارت عتبات عالیات، مشاهد مشرفه، قبرستان بیشم و چراغ بقی، حج بیت الله الحرام روزی ما بگردان. هرچه به برکت حضرت معصومه و امام رضا و اولیاءت خیر عطا کردی، تفضلا نصیب ما هم بفرما. هرچه شر دفع فرمودی، از ما هم دفع بفرما. رزق حلال طیب و واسع مادی و معنوی بر ما نازل بگردان. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. ما را جز در خانه اهل بیت به در خانه کس دیگری محتاج نگردان. به برکت صلوات بر محمد و